لا اله الا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در نحوه استفاده از قرآن کریم به عرض رسید، چون قرآن برای همه مردم است، به زبان همه مردم سخن میگوید و تنها زبانی که مشترک بین همه انسان هاست زبان فطرت است و در فهمیدن قرآن کریم نیازی به غیر قرآن نیست. اگر چیزی به عنوان حدیث و روایت اعتباری دارد و ما در فهم قرآن باید به اونها مراجعه کنیم، باز به برکت خود قرآن کریم است. یعنی قرآن کریم است که ما را به روایت ارجاع می دهد و می گوید سخن معصوم سلام الله علیه حجت تعبدی است، نه اینکه حدیث در عدل قرآن و در عرض قرآن حجت باشد. این بیانش گذشت و اجمالش هم این بود که اگر از ما بپرسند چرا سخن امام حجت است، میگوییم چون پیامبر فرمود. اگر از ما بپرسند چرا دستور پیامبر حجت است، میگیم چون خدا فرمود. وقتی کلام به خدا رسید به حجت به ذات میرسد، به حجت به ذات که رسید سؤال قطع میشود. خدا کجا فرمود؟ در قرآن، چون قرآن کلام الله است. پس دلیل اعتبار قول معصوم علیه السلام قرآن کریم است، چه این که خود معصومین علیه السلام هم فرمودن سخنان ما را شما درست بررسی کنید. سخنان ما مثل قرآن کریم نیست که نتوانن مثل او بیارن. به نام ما دروغ زیاد جعل میکنن. شما یک میزانی دارید به نام قرآن کریم، هر چه که از ما نقل کردن و مباین و ضد قرآن کریم بود این حرف ما نیست، ما نگفتیم. و او البته بحث توحید رو باید با برهان اثبات کرد دیگه، چون الان بحث در نبوت و حق قرآن کریم و ثقلین است که این بعد از فراغ از اصل توحید است. و خود روایات، چه در روایات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه در روایات دیگر معصومین علیه السلام، آمده است که سخنان ما را با میزان الهی که قرآن است بسنجید، زیرا به نام ما دروغ جعل می کنن، ولی کسی نمی تواند مثل قرآن سخن بگوید و افترا ببندد. لذا قرآن مسئول از آن است که کسی مثل او حرف بزند، اما مثل ما حرف می زنند، به نام ما چیزی رو جعل می کنن. این در کلمات خود معصومین علیه السلام است. اونگاه نتیجه که تا کنون گرفته شد این است که اقوال مفسرین، چه صحابه چه تابعین، جز اینکه زمینه علمی برای یک مفسر فراهم بکند ارزش دیگر ندارد، زیرا اونها یک عالم غیر معصومن، رأی اونها جز یک زمینه فکری اعتبار دیگر ندارد. مثل این که انسان وقتی وارد مسئله فقهی می شود آراء فقها را اول نقل می کنند که قدما چنین گفتند، متأخرین چنین فرمودند و مانند آن. نقل آراء فقها جز زمین سازی علمی اثر دیگر ندارد. این طور نیست که فتوای فلان فقیه برای انسان حجت باشد، ولی زمینه را فراهم می کند. پس اگر انسان مراجعه به تفسیر کرد، آراء صحابه یا تابعین صحابه یا طبقه سه مثل طبری یا طبقات چهار و پنج یا مفسرین فعلی انسان به اونها مراجعه کرد، سخنان اونها جز اینکه زمینه فکری را فراهم بکند ارزش دیگر ندارد، چون معصوم نیستند تا سخنان اونها حجت باشد. و مطلب دوم شأن نزول هاست که در قرآن، در باره قرآن کریم آمده. این شأن نزول ها اگر به معصوم نرسد، به ابن مسعود برسد، به ابن عباس برسد، به دیگر صحابه یا تابعین برسد که اینها بگویند این آیه در فلان زمین نازل شد، این هم حجت شرعی نیست، زیرا به معصوم نرسید. ابن مسعود گفت این آیه در فلان مورد نازل شد، ابن عباس گفت این آیه در فلان مورد نازل شد. چون پایان این سلسله غیر معصوم است، سخن او حجت شرعی نیست. و اگر چنانچه پایان این سلسله اسباب نزول معصوم سلام الله علیه باشد، باید دو کار را انجام داد: یک، تمام مهرها و حلقات این سلسله سند را بررسی کرد، همونطوری که در احادیث فقهی بررسی می شود تا ارزش سندی پیدا کند. دو، بعد از اینکه ثابت شد این حلقات سلسله صحیح است و این سخن از معصوم علیه السلام رسیده است، باید توجه داشت که شأن نزول مورد و مستاق بیان می کند، تطبیق است و نه تفسیر، مگر یک قرینه حافی باشد که اونجا مورد مورد حصر است، نظیر انما ولیکم الله و امثال ذلک، که اگر قرینه ای نباشد تطبیق استفاده می شود از این شأن نزول ها و نه تفسیر، و مورد هم مخصص نیست که انسان آیه را محصور در همون مورد نزول بکند و از اون مورد تعدی نکند. ولی این شأن نزول ها و تطبیق ها الگو نشون میدن، انسان اگر خواست بر مورد دیگر تطبیق کند، باید مباین با این گونه از موارد نباشد، چون نمونه را به ما نشون داده. شأن نزول باز غیر از تطبیق است. شأن نزول آن است که میگوین این آیه در فلان زمینه نازل شده است. تطبیق آن است که روایت به امام علیه السلام میرسد که امام میفرماید منظور از این آمنو یا المؤمنین معصومینن یا فرون گروهن، که اینجا بیان تطبیق است، یعنی مصداق کامل را نشون میدهند، نه حصر مفهومی باشد که نتوانیم بر مورد دیگر تطبیق بکنیم. فتحصل این گونه از امور یا اصلا حجت نیست مثل آراء مفسرین یا اقوال صحابه و تابعین اگر به معصوم ختم نشود، یا اگر پایان این نقل ها معصوم علیه السلام باشد باید سلسله سند را بررسی کرد اولا، و اگر به معصوم علیه السلام رسیدیم مورد نزول را به ما میفهمانند و مورد مخصص نیست ثانیا، و اگر سخن از شأن نزول نبود، سخن از تطبیق بود، تطبیق جلوی تفسیر به غیر اون مورد تطبیق را نمیگیرد ثالثا، چون تطبیق بیان مفهوم نیست، مصداق است. این است که باز دست مفسر رو باز میگذارد. و اما اون نکته اصلی که روایات در طول قرآن حجتند و نه در عرض قرآن، که قبلا بحثش گذشت، برای این نکته است که ارزش روایات به قرآن کریم است، چون که بیان شد و مشکلات روایات را هم قرآن کریم باید حل بکند، زیرا روایات قابل جعل هستن ولی قرآن کریم قابل جعل نیست. این است که بابی در جوامع روایی ماست که شما روایات را به قرآن کریم عرضه کنید. این در اصول در نصوص علاجیه آمده که اگر دوتا روایت را معارض هم یافتید مرجع قرآن کریم است، ولی این روایاتی که الان خونده می شود گذشته از مسئله علاج، علاج بین متعارضین، نکته دیگر را هم در بر دارد. بار این است که یک روایتی رسید معارضی هم ندارد و اما این روایت مخالف قرآن کریم است به مخالفت تباینی، معارضی ندارد که ما در هنگام علاج به قرآن مراجعه کنیم، محتوای این روایت مباین با قرآن کریم است. باز هم چون قرآن میزان است و مرجع است متوجه می شویم که این روایت یا صادر نشده یا علمش را ما نمی دانیم به اهلش ارجاع کنیم. در کافی باب اخذ به سنت و شواهد الکتاب بیانی از امام صادق سلام الله علیه است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقتا، هر حقی یک اصلی دارد که انسان با شناخت اون اصل میتواند اون حق را بشناسد. ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورن، ثواب در برابر خطا، هر امر واقعی یک نورانیتی دارد که اگر کسی اون نور را بشناسد ثواب بودن اون امر را هم میشناسد. اونگاه فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، هر چه که با میزان حق یعنی قرآن مطابق است اون را اخذ کنید، هر چه مخالف با قرآن کریم است اون را ترک کنید. صدرش اون مقدمه است که ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا، اونگاه با فای تفریع بیان فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، یعنی روایات به سخنان ما حق است ولی حقیقت روایات ما قرآن کریم است. اگر خواستید ببینید این سخن سخن ماست با حقیقت و اصلش که قرآن است بسنجید و روایات ما ثواب است، و اگر خواستید ببینید این روایت مال ماست که ثواب است و خطا نیست، این یک نوری دارد، با نورش بسنجید که قرآن کریم است. این که فرمود ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا، این را اصل قرار داد، بعد با فاء تفریع فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه، یعنی هر چه که با اصلش مطابق بود اخذ کنید، هر چه که با میزانش مطابق بود دریافت کنید. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، این ناظر به روایات علاج نیست که در اخبار علاجی باب تعادل و تراجی ذکر شده، اون مخصوص حال تعارض است که سوال میکنن دو تا روایت با هم معارضن ما چه کنیم. یکی از مرجحات را کتاب الله قرار دادن، که هر کدام از اون دو روایت مطابق با قرآن بود حجت است و اون مخالف لا حجت. این لسان لسان حل حال تعارض نیست، لسانش این است هر چه که مخالف قرآن است گفته ما نیست. اگر یک روایتی که اصلش خیلی روشن نیست، نظیر جریان فطرس که ملکی به نام فطرس، حالا چجور این ملک اسم یونانی دارد اسم رومی دارد، یک ملکی به نام فطرس معصیت کرده، پروبالش ریخته، بعد به سید شهدا سلام الله علیه پناهنده شد، یه همچه روایتی چون مخالف با قرآن کریم است که ملائکه را معصوم می داند، انسان می گوید در این مسئله حجت نیست. مقام اهل بیت علیهم السلام فوق آن است که انسان نیازی داشته باشد با یه همچه خبری مسئله را حل کند. خود این باید پیدا بشود سندش چیست اولا، و آیا ملکی که قرآن کریم فرماد لا یعصون الله و هم به امره یعملون یفعلون ما یؤمرون و امثال ذالک، با یه خبری که وضعش روشن نیست میشود مسئله را حل کرد چیزی که مخالف قرآن کریم است، یا نه برای اهل بیت عصمت و طهارت مقاماتی است فوق این، قبل از این که ملائکه خلق بشوند اینها خلق شدند. بله بله، بانک قرآن کریم میفرماد اینها لا یعصون الله. بله دیگه، حالا خود این زیارت این فقره از کجاست؟ آز فطرس به مهدهی دارد، اما فطرس ملک بود و معصیت کرد که ندارد که. فطرس کیه و چجوری به گهواری او پناهنده شد اینو که در اون زیارت سوم شعبان ندارد که. اگر هم قرآن کریم فرمود لا یعصون الله و اگر چیزی نقل شده است که فرشته‌ای معصیت کرده است، باید دیدم درست بسنجد. مقام اهل بیت علیهم السلام فوق آن است که فرشتگان به اونها دسترسی پیدا کنند. قبل از آفرینش فرشته‌ها انوار اینها خلق شده بود، اینها معلم فرشتگان بودند. حقایقی که میسور اهل بیت علیهم السلام است هرگز مقدور ملائکه نیست، اما نیازی نیست که انسان با یه روایتی که وضعش روشن نیست دست از اون قرآن کریم که به عنوان یک اصل محکم بیان میکند بردارد. بله، اگر تکلیف باشه ترک اولاست، یا نهی تنزیهی است، یا کراهت است و امثال ذلک. اگر اونها تکلیفی ندارن، وحی و رسالتی ندارن، بهشت و جهنمی ندارن، دستور العمل اینها فقط تکوینی است که خدای سبحان فرمود لا یعصون الله و هم به امره یعملون، اینها تمام خدماتی که باید نسبت به عالم مخصوصا اهل بیت علیهم السلام بکنن خاضعانه انجام میدن، هیچ فرشته‌ای در هیچ کارش اینجور ند، چون قرآن کریم میفرماد اینا اصلا معصیت نمی کنن. حدیث دوم باز از در همین باب، باب اخذ به سنت به شواهد کتاب، از امام صادق سلام الله علیه است که از حضرت سوال میکنند. اخبار مختلف است، بعضی افرادی که مورد وثوقند، بعضی افرادی که مورد وثوق نیستند از شما چیز نقل میکنند، ما چه کنیم؟ حضرت فرمود اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، این رو اخذ کنید. و الا اگر شاهد و اصلی در قرآن یا سنت پیامبر نیافتید، فالذی جاءکم به اولا به، اون که یک همچه حدیثی را آورد او باید خودش بار این حدیث رو بکشد، شما نپذیرید. روایت سوم در همین باب از امام صادق علیه السلام است که فرمود کل شیئن مردودون الی کتاب و سنه. اونگاه در ذیل می‌فرماید جمله بعد و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. اول کتاب و سنت است، بعد خود کتاب است. زیرا اگر سنت یعنی روش به فعل معصوم علیه السلام حجت است، از ما سوال بکنند که چرا سنت پیامبر یا معصومین حجت است، میگیم خدا فرمود. وقتی به سخن خدا رسیدیم میشود حجت قطعی، در برابر حجت قطعی دیگه تردید نیست. اینجا فرمود هر چیزی را باید به قرآن و سنت برگردون. اونگاه فرمود هر چی که مطابق قرآن نیست زخرف است. یعنی این چنین نیست که سنت و قرآن در عرض هم باشند، بلکه در طول همان. این هم بارها به عرض رسید که فعلا بحث در مقام استدلال به ظواهر، به حجیت ظواهر است، وگرنه برای اهل بیت عصمت و طهارت مقامی است فوق مقام قرآن کریم. اون مقام مقامی نیست که حتی قرآن کریم به اون مقام دسترسی داشته باشد، چون اونها اول و ما صدرن و قرآن بعد از اونها صادر شده است. الان سخن در مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام نیست، سخن در مقام استدلال و حجت است که ما به چی استدلال کنیم. بله بله همین دیگه، در مقام استدلال و حجیت اون میشه ثقل اکبر. لذا معصوم علیه السلام برای حفظ این ثقل اکبر حاضر است شهید هم بشود و این را تکریم میکند و تابع همین قرآن کریم است. هر دستوری که خدا در قرآن صادر کرده است اینا اطاعت میکنند. در مقام نازل و عالم ناسوت و نشعه ظواهر الفاظ اینا تابع قرآن کریمند و جسمشون را فدای قرآن می کنن، نه جانشون را. جانشون فوق آن است که فدای چیزی بشود، فقط به لقای حق می رسن. اون به عرض رسید که اون روایت اول اصل کلی را بیان می کند، سخن از نصوص علاج و حل تعارض نیست. اون روایتی که دو تا خبر متعارض می آید ما چه کنیم، به عنوان نصوص علاجیه می فرماد ما وافق کتاب الله را بگیرید، اون علاهده است. اما اینها به عنوان اصول کلی است که هر چه مطابق قرآن نیست باطل است. در همین حدیث سوم که محل بحث است فرمود هر چیزی به قرآن و سنت برمیگردد، این جمله اولا. جمله دوم اینه که و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. پس این میشه اصل. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام فرمود ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. هر حدیثی که مطابق با قرآن کریم نباشد باطل است. چهارم، پنجم، امام صادق سلام الله علیه فرمود خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافقو کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالفو کتاب الله فلم اقله. این معلوم می شود فهم قرآن به عنوان یک حقیقت اصل میسور همه است اولا، و مرجع رسیدگی به صحت و صغم روایات است ثانیا. ما اگر خواستیم ببینیم این روایت حق است یا نه، باید قرآن را بدانیم یا ندانیم. اگر گفتیم ما کاری به قرآن نداریم، خود روایات برای ما کافی است. خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود احادیث مرا به قرآن عرضه کنید، اگر مطابق بود قبول کنید، اگر مطابق نبود قبول نکنید. پس میزان را خود حضرت قرآن قرار داد. اگر ما قرآن نشناسیم بگوییم حسبون الروایات، می شود با چه میزانی بسنجیم؟ اینه که چاره جز ثقلین نیست. اون ثقل اکبر و این ثقل اصغر کنار همان و هرگز از هم جدا نمی شوند. یعنی ممکن نیست کسی روایات را بفهمد با قطع نظر از قرآن، ممکن نیست کسی قرآن کریم را بفهمد بدون مراجعه به روایات، چون هر یک دیگری را تأیید می کنن، منتها یکی اصل یکی فرع. قرآن می گوید من اصلم، روایت فرع است. روایت می گوید من فرعم، قرآن اصل. لسان هر دو یکی است. روایت نمی گوید من اصلم، می گوید مرا با قرآن بسنجی. قرآن هم می فرماید من اصلم، هرچه رسول خدا گفت قبول کنید، هرچه را که پیامبر آورد قبول کنید. از طرف من گفت او مبین است، او ترجمان است، او سخنگوی قرآن است. لتبین للناس ما نزل الیهم. پس این چنین نیست که اینها از هم جدا باشند، و اون چنان نیست که در عدل هم باشن دو تا اصل و دو تا ترازو داشته باشیم. یک اصل است و یک فرع. و از طرفی هم دین را باید به یک امر یقینی سپرد، نه یک امر ظنی. اگر ما معارف و احکام و حکم دین را به دست روایات بسپریم، روایت از سه بعد ظنی است، هم از نیست، چون خبر متواتر بسیار کم است، خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه بسیار کم است، و روایات ما را همون احادیث مفرد ظنی و صدور تأمین کردن. پس سندن ظنی، جهت صدور هم ظنی. ما احتمال تقیه و امثال ذلک فراوان می‌دهیم در باره روایات. نه البته بحث در ظواهر باید با ظاهر قرآن وقف بکنه، بحث در بواطن باید با باطن قرآن وقف بده، بحث در تأویلات قرآن باید با تأویل خود قرآن ذکر بشه. تأویل را با تأویل، باطن را با باطن و ظاهر را با ظاهر می‌سنجیم. فعلا در مقام استدلال ظاهریم که ظواهر برای ما حجت است، از ظاهر یک سرپلی می‌سازیم به باطن راه پیدا میکنیم. اینطور نیست که باطن را منهای ظاهر کسی بتواند اخذ کند. ظواهر حجت است، باید به ظاهر عمل کرد. اگر به ظاهر عمل کردیم به درجه بالاتر ممکن راهمون بدهند. روایات هم سندن ظنی است، هم جهت صدور ظنی است، چون احتمال تقیه میدیم، هم دلالتن زن نیست که با اصالت اطلاق و اصالت عموم و اصالت عدم قرینه و اصالت عدم تقیید و اصالت ادب تخصیص و سایر اصول عقلایی تأمین است. ولی قرآن کریم سندن قطعی است، ممالاره به فیه هست که کلام الله هست. در این که این کتاب الهی از بای بسم الله اول تا سین و ناس همان است که خدای سبحان فرمود، این یقینی است، ممالا ربیفی. پس سند این قطعی است که این کلام الله است، ممالا ربیفی. امر دوم این که خدای سبحان در تبیین حقایق که تقیه ای ندارد، که شاید تقیت هم خلاف گفته باشد، این در روایات راه دارد، با اصول عقلاییه باید او را علاج کنیم، ولی در قرآن کریم که این چنین نیست. پس سندن قطعی و برای بیان واقع هم آمده، این هم قطعی، میماند مسئله دلالت. اگر در مسئله دلالت توانستیم متشابهات را به محکمات برگردانیم، مطلقها را به مقیدها، عمومات را به خصوص، ظاهرها را به ازهر یا ظاهرها را به نص، همه اینها را جمع‌بندی بکنیم، یه امر یقینی گیرمون میاد. پس اگر خطوط کلی دین را که باید یقینی باشد به دست قرآن کریم بسپریم، او از هر سه بُعد قطعی است، سندن قطعی، جهت صدور قطعی و دلالتشم بعد از جمع‌بندی قطعی. ولی اگر به دست روایات بسپریم، سندن ظنی، جهت صدور ظنی، دلالتشم ظنی. بر فرض اگر همه این روایات را ما کنار هم بگذاریم و جمع‌بندی کنیم، یک متن نص و صریح پیدا کنیم، چون این متن صریح و نص تکیه‌گاهش به یک سند ظن نیست، باز ظنی خواهد بود. لذا قرآن کریم فرمود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مبین و ترجمان همین قرآنن، و خود اونها فرمودن اگر در کلمات ما اختلافی دیدید، اصل قرآن کریم است، به قرآن کریم بسنجید. یعنی به یک ظاهر ما بخوام استدلال کنیم در احکام فقهی، این چنین است، ولی خطوط کلی دینش نص است. درباره وجوب بعضی از امور، حرمت بعضی از امور که در مقام تعبد است، ظواهر حجت است، ظن خاص حجت است، ولی در معارف کلیه و خطوط اصلی دین که یقین لازم است، اونجا یقین بخش است. تقیه نشد، از کی میترسد؟ همه رو بیان فرمود دیگه. نه اینکه تقیه نیست، اون تقیه که در روایات است، یعنی خلاف حق را میگوین روی ترس. دو جور تقیه است، یکی اینکه خلاف حق را میگوین روی ترس، مثلا در محضر عده‌ای که نشستن از حضرت سوال میکنن ما چجوری مسح بکشیم، میفهمد به این که رو کفش هم میشه مسح کشید. این حکم الله واقعی نیست، اما تقیتن فرمود. این یک جور تقیه است که این حجت نیست، برای اینکه معلوم است که حضرت حکم این بیان را برای بیان حکم الله واقعی نفرمود. این یک که این تقیه در مقام بیان حکم است، که احکام صادره روی تقیه خود امام علیه السلام حجت نیست. قسمت دوم دستور به تقیه است. دستور به تقیه اینه که اگر در جایی رفتی میبینی نمیتوانی درست اونچنان وضو بگیری، روی پا، روی همون کفش مست بکش، وضویت هم درست است، نمازت هم درسته، و اگر خلاف کردی اشکال است. اگر یه وقتی جایی رفتی ناچار متکتفن نماز بخوانی، متکتفن نماز بخوان. این دستور به تقیه میدهن که این حکم الله الواقعی است، مثل تیمم یک حکم واقعی ثانوی است و آدم حق نداره تخلف بکنه. این دو. یکی این که انسان یعنی اون متکلم حق را میگوید و خصوصیات را به رسولش میسپارد که تو تبیین بکن، من اگر واضح بیان بکنم اون مقدار دینی هم که اینا پذیرفتن او را هم دست دست میدن. نگوید، نه خلاف بگوید، تصریح نکند، نه اینکه خلاف بگوید. اون گونه از تقیه اصلا در قرآن کریم نیست. بنابراین اگر چنونچه خود روایات می‌فرمایند معیار ارزش ما قرآن کریم است، معلوم می‌شود که این دو در عرض هم نیستند، در طول هم. در مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی، مرحوم میر داماد در همین باب الاخذ بالسنه و شواهد الکتاب صفحه 156 حدیث دیگری رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که می‌فرماد ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته، هر چه که از من نقل کردند مطابق با قرآن است سخن من هست، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، هر چه مخالف قرآن است من او را نگفتم. اونگاه در باب اختلاف حدیث که صفحه 144 همین شرح اصول کافی مرحوم میرداماد است، یک باب قبل از اون باب اخذ به سنت است، حدیث مبسوطی از امیر المؤمنین علیه السلام سوالهای می شود. اونگاه از امیر می فرماید به این که سوال سوال می کند در تفسیر آیات روایات مختلف است، هر کسی طرزی نقل می کند، ما به کدام یکی از این طرزها عمل بکنیم؟ حضرت فرمود قد سألت ففهم الجواب، سوال کردی که نظرات مختلف است، چگونه حل کنید حل کنی مسئله را؟ جوابش این است که ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عامن و خاصا و محکمن و متشابها و حفظن و وهما، در دست مردم همه جور حدیث هست، ناسخ هست، منسوخ هست، مطلق هست، مقید هست، حق هست، باطل هست، اونی که درست حفظ کردن هست، اونی که وهم دخالت کرد از یادشون برد هست و ماننده آن. حالا وقت کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده، در زمان خود حضرت بر پیامبر دروغ بستن، چون سخن معصوم مثل کلام الله نیست که آدم نتونه مثل او بیاره. حضرت می‌فرماید در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر حضرت دروغ بستن، حتی قام خطیبن، پیامبر ایستاده سخنرانی کرد، فرمود ایها الناس قد کثرت علی الکذابه، کذابه یعنی طایفه کذابه، گروه دروغبند، این گروه بر من دروغها بستند، چیزهایی را به من نسبت دادند، فراوانم هستند اینا، قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علیه متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار. این در زمان خود حضرت بود. ثم کذب علیه من بعده، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بعد از ارتحال پیامبر هم باز دروغ جعل کردند. و انما اتاکم الحدیث من اربعت لیس لهم خامس. اونگاه طبقات روات را بررسی میکند که راویان بعضی منافقن، بعضی مؤمنن، بعضی درست نمیفهمن، بعضی درست میفهمن، عمدن عوض میکنن که این روایت مبسوطی است. بنابراین اگر خود معصومین این چنینن، اگر در سرزمین منا حضرت میفرماید ایها الناس خیلی احادیث رو به نام من جعل کردن، معلوم میشود یک میزان لایتغیری هست. اون میزان لایتغیر به بیان خود معصومین علیهم السلام قرآن کریم است، هم از زبان مبارک خود حضرت رسول آمده هم از زبان دیگران، که روایات را باید با قرآن به قرآن کریم عرضه کرد و با قرآن کریم سنجید. معلوم می شود ما اگر خواستیم ببینیم روایات چه می گوید، تا خطوط کلی قرآن کریم را ندانیم نمی توانیم چیزی را از روایات بفهمیم. ما در مسائل کلی، اون خطوط کلی دین، نه فروعات جزئیه که زنون و زواهر هم کافی است و روایات بیانگر اون اصول کلیان، چون خطوط جزئی دین را خدای سبحان به وسیله رسول خدا تبیین کرده، در قرآن کریم نیامده. رکعات نماز، کیفیت های نماز، شما وقتی که این رساله های صلات رو باز میکنید میبینید همون کاری که مرحوم شهید رضوان الله علیه کرده، یک الفیه نوشت و یک نفلیه. نفلیه تقریبا 3000 حکم مستحبی برای نماز است، الفیه 1000 حکم واجب برای صلات است، که صلات رو گفتند 1000 حکم واجب دارد، یعنی اون احکام معروفش، و 3000 حکم مستحب. برای شمارش بررسی احکام واجب نماز الفیه رو مرقوم فرمودن، برای اون احکام مستحب هم نفلیه را. اما در قرآن کریم بجز چند حکم چیزی از نظر راجب نماز نیست. این خصوصیات را به رسولش ارجاع دادن. اما اون چی که مربوط به خطوط کلی دین است، آیات فراوانی به تعبیرات گوناگون در شرایط مختلف، طوری که او را بیان بکند تا بفرماید قد تبین الرشد من الغی، تا بعدن بتواند بگوید لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینه، تا در این حد بیان فرمود. والحمدلله.